9 صبح به وقت تهران، 7:30 دقیقه به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درخواست شناسایی کشور فلسطین قرار است امروز به سازمان ملل ارائه شود. رئیس جمهوری پیشین افغانستان امروز به خاک سپرده می شود. در جریان سخنرانی محمود احمدی نژاد در سازمان ملل، ده‌ها نماینده کشورهای غربی جلسه را ترک کردند. شنوندگان عزیز صبحتون بخیر. مهتاب وحیدی‌راد هستم و در این بخش آخرین خبرهای ایران و جهان را به آگاهیتان می‌رسانم. فلسطینیان قرار است امروز جمعه درخواستشان را برای شناسایی کشور فلسطین و عضویت در سازمان ملل ارائه کنند. محمود عباس رئیس جمهوری فلسطینی انتظار می‌رود در جریان سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل درخواست نامه عضویت فلسطین در سازمان ملل را به دست دهد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز قرار است در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. رئیس جمهوری پیشین افغانستان و میانجیگر صلح برهان الدین ربانی امروز جمعه در کابل به خاک سپرده می شود. برهان الدین ربانی روز سه‌شنبه در خانه‌اش در کابل توسط سوء قصد کننده‌ای در نقش فرستاده صلح طالبان کشته شد. در جریان سخنرانی محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل، ده‌ها نماینده کشورهای غربی جلسه را ترک کردند. رئیس جمهوری اسلامی بعد از ظهر پنجشنبه به وقت نیویورک نزدیک به نیم ساعت سخنرانی کرد. آقای احمدی نژاد در این سخنرانی با ایراد اتهام بردهداری و آغاز جنگ ها و همچنین استفاده از بمب اتمی علیه مردم بی‌دفاع به آمریکا از واشنگتن به شدت انتقاد کرد. رئیس جمهوری اسلامی به آنچه حمایت آمریکا از دیکتاتوری های نظامی و رژیم های تمامیت خواه در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین خواند نیز حمله کرد. افغانستان، همسایگان و متحدانش چون ایالات متحده برای گفتگو درباره احیای راه باستانی ابریشم با هم دیدار کردند. حدود 25 کشور از جمله ایران، چین و عربستان سعودی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل چگونگی پیوند بیشتر کشورهای آسیای میانه با یکدیگر را از راه بازرگانی به بحث و بررسی گذاردند. وزیر امور خارجه ایالات متحده هیلاری کلینتون که در این جلسه حضور داشت گفت مناسبات اقتصادی قوی تر منطقه‌ای می تواند به آماده سازی افغانستان برای دوران پس از سال 2014 که نیروهای ائتلاف قرار است از آن کشور خارج شوند یاری رساند. گروهی بین المللی از دانشمندان گزارش داده است ذراتی کوچکتر از اتم به نام نوترینو می توانند سریعتر از نور حرکت کنند. در صورت تایید این کشف، یکی از اصول بنیادی نظریه آلبرت اینشتین واژگون خواهد شد. به گفته مرکز اروپایی پژوهش‌های هسته‌ای سرن، پرتوی از نوترینو که از شتاب دهنده‌ای در نزدیکی ژنو به آزمایشگاهی در فاصله 730 کیلومتری در ایتالیا فرستاده شده، 60 نانوثانیه سریعتر از سرعت نور سفر کرده است. و یک ماهواره سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا که اندازه یک اتوبوس است، انتظار می‌رود ظرف 24 ساعت آینده به زمین سقوط کند. ناسا نمی‌داند این ماهواره کی یا کجا سقوط خواهد کرد. عزیزان، در ادامه ازتون دعوت می‌کنم شنونده برنامه رهروان مهر و کین باشید. کاری از همکارم علیرضا طاهری.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین، روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. برنامه از علیرضا طاهری.
Ten, nine, Ignition sequence start.
کارگردان کیان معنوی.
3 2 1 0. All engines.
راکت ها آماده است. شما نیز آماده باشید. شمارش معکوس آغاز می شود تا این بار رهروان مهروکین را در فضای بیکران پیگیری کنیم. در پهنه ای جادویی که به روی دختری زاده مشهد آغوش گشود. به روی انوشه انصاری، میلیاردر ایرانی آمریکایی. بانویی که حتی از کودکی در خیال فتح فضا بود. در آرزوی بال گشودن و پرکشیدن تا اوج. از انوشه انصاری، یکی از نمادهای ایرانیان آمریکایی کامکار بیشتر خواهیم گفت. دخترکی زاده مشهد، 21 شهریور ماه 1345، که 4 روز پس از 40مین زادروزش 18 سپتامبر 2006 نام خود را به عنوان نخستین بانوی فضاگرد یا گردشگر فضایی جهان در تاریخ ثبت کرد. انوشه انصاری که نامش در فهرست میلیاردرهای جهان نیز ثبت شده، در این سفر فضایی 2 پرچم بر جامعه فضاییش دوخته بود. یکی پرچم سرنگ ایران در سمت چپ نزدیک به قلب و دیگری در سمت راست، پرچم ستاره نشان آمریکا. انوشه خانم از همریشه‌های خود هرگز غافل نبوده است و سپاسگزار است که ایرانی ها سفر او به فضا را پیگیری کردند.
I want to tell you that I especially enjoy reading your messages and it's been wonderful to know that.
میخوام به شما بگم که به خصوص از خوندن پیام‌هاتون لذت میبرم و محشر دونستن این که مردم متولد همون کشوری که من در اونجا به دنیا اومدم این سفر رو دنبال کردن و هیجان زدن و به خصوص دخترها و زنای جوانی که به من نامه می‌نویسن.
در همین رشته برنامه‌ها دکتر عباس میلانی، نویسنده بلند آوازه و پژوهشگر در دانشگاه نام‌آور استنفورد آمریکا، ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها را در جستجوها و کاوش‌های علمی همراه و همخو دانست. انوشه نمونه‌ای بارز در تایید همین گفته دکتر میلانی است. انوشه حتی حاضر بود که جنازه‌اش به فضا برسد.
من حتی به شوهرم گفته بودم که اگر یه اتفاقی افتاد و من مردم و به فضا نتونستم، من باید قول بدی که منو خاکسترم و بفرستی فضا که اقلا جسدم هم که شده.
انوشه انصاری، فضاگرد ایرانی آمریکایی، نخستین بانوی گردشگر در فضا. حاصل این ماجراجویی را که برای او میلیون‌ها دلار هزینه در برداشته است، جهانی از شادمانی می‌داند.
یک خوشحالی بی‌نهایت، خیلی سخت توضیح دادنش، ولی اینکه اولا باورم نمی‌شد، ناباوری بود. اونجا نشسته بودم با خودم گفتم نکنه همه اینا خوابه، یعنی دارم خواب می‌بینم. ولی خب خیلی خیلی خوشحال بودم و از یه طرفم خیلی نگران خانواده‌ام بودم، برای اینکه می‌دونستم که خب اونا الان اونجا واسدن دارن منو نگاه می‌کنن بالای راکت و چقدر نگران و ناراحت من هستم. برای همین از یه طرف احساس گناه می‌کردم که این بلا رو سرشون آوردم، ولی از یه طرف هم دیگه یه چیزی بود که واقعا من میخواستم انجام بدم و خیلی خوشحال بودم.
و در فیلمی محصول مهرداد امیرخانی، این نخستین بانوی گردشگر فضا برای هم میهنانش در ایران این پیام را دارد.
پیام خاصم براشون اینه که در مدتی که من پروازم بودش روی وبسایت من خیلی خیلی از ایرانی همه اومدن برام پیغام‌های به فارسی، به انگلیسی، به فرانسه، به همه زبون نوشتن و خیلی ازشون میخوام تشکر کنم به خاطر تمام سپورتی که نشون دادن و خیلی احساس کردم نزدیک‌تر شدم، چه ایرانیایی که خارج از ایران زندگی می‌کنن، چه ایرانیایی که در داخل ایران هستن، مخصوصاً جوانایی که تو ایران هستن، برنامه‌هایی که اورگانایز کردن در تهران و بقیه شهرستان ها وقتی که سپیس استیشن روی ایران رد می شد رفتن اون بیرون و برنامه گذاشتن و دیدن. خیلی همه این سپورتی که من واقعا به فارسیش میشه ولی اوورولمینگ بود برای من، هیچ انتظارش رو نداشتم و خیلی متشکرم.
و همچنان در ایران شعار مرگ بر آمریکا در حالی به آسمان میرسد که بسیاری از دولت مردان جمهوری اسلامی پرورده دانشگاه‌های آمریکایی هستند. تازه‌ترین نمونه‌اش علی اکبر صالحی وزیر خارجه دولت محمود احمدی نژاد. دکتر شروین تقوی دانشمند سرشناس ایرانی در آمریکا شمار دانش اندوختگان ایرانی درس خوانده در آمریکا در بدنه نظام حاکم بر ایران را به علی اکبر صالحی زاده عراق محدود نمی داند.
این آقایون همشون خیلی یه بام دو هواست، نه فقط ایشون، همین حالا باز من اسم نمیخوام بیارم، خیلی از این آقایونی که الان سر در نظام هستن تمام فامیلاشون الان در آمریکا داره تمام عشق و نوشای دنیاییو میکنن، به ریش دین مردم هم میخندن، به باورهای مردم، به مملکت، ولی خودشون وقتی میرسن ادای درویشا رو در میارن. فقط ایشون نیست، خیلی ها هستن.
از سوی دیگر شمار آمریکاییانی که همچنان در شاهراه مهر خود را همدوش و همگام ایران و ایرانی می‌دانند چشمگیر است. در آمریکا مطالعات ایران شناسی حتی از مطالعات ایران شناسی در خود ایران هم گسترده تر است و دکتر ریچارد فرای از چهره‌های شاخص ایران شناسی در آمریکا است. او که عمر خود را با مطالعه و پژوهش درباره ایران گذرانده وصیت کرده است که پیکرش را همانند پیکر استاد و سلفش آرتور آپن پوپ در اصفهان در نصف جهان به خاک سپارند. آسیه نامدار برنامه گردان شبکه تلویزیونی CNN که از قضا او نیز از نامداران ایرانی آمریکایی است، از پروفسور فرای میپرسد که آیا او به این نکته توجهی ندارد که جورج بوش رئیس پیشین جمهوری آمریکا از سران حکومت تهران به عنوان محور شرارت یاد کرده است؟
Well, you know, there are in every country there are good people and bad people, and I'd like to remind people of this.
در هر کشوری هم مردم خوب هست هم مردمان بد. مایلم به مردم یادآوری کنم که تمام آن تروریست هایی که به مادرید، لندن و دیگر جاها و به اینجا حمله کردند، حتی یک نفرشان هم ایرانی نبودند. من به دولت ها توجهی ندارم، به دولت ها چه در اینجا چه در آنجا، و این واقعیت که شما نوعی حکومت دینی در ایران دارید، باید بگویم که این تغییر خواهد کرد، چون در مسیر تاریخ است. این قبلا هم اتفاق افتاده، بارها و بارها قبلا هم اتفاق افتاده. ایران آن را پشت سر خواهد گذاشت. این مردم ایرانند که اهمیت دارند، مردم و نه دولت. ایران eventually comes through. It's the people of Iran that's important.
The people and not the government. پروفسور فرای با آسیه نامدار برنامه گردان ایرانی CNN میگوید مدت هاست که با درخواست او برای به خاک سپرده شدن پیکرش در ایران در اصفهان موافقت شده است.
Well, I for a long time I've asked for this privilege because my predecessor Arthur Pope was buried in Isfahan and I.
بله، مدتی طولانی است. من درخواست چنین امتیازی را کردم چون استاد و سلف من در اصفهان به خاک سپرده شده و من هم باید در آنجا به خاک سپرده شوم. در سراسر اوراسیا از دیرباز دو فرهنگ بزرگ، دو تمدن بزرگ وجود داشته است. یکی چین است و دیگری ایران، و من زندگیم را وقف ایران کردم، همچنان که پسرم زندگیش را وقف چین کرده است.
And I have devoted my life to Iran, just like my son has devoted his life to China.
پروفسور ریچارد فرای، دلباخته ی ایران، و بیشتر ایرانیان آمریکایی نیز در این دلباختگی با این پروفسور آمریکایی سهیم و همراهند. از همین روست که بیشتر خانواده‌های ایرانی مقیم آمریکا آموزش فارسی به فرزندانشان را وظیفه می‌دانند که از آن نمی‌توان چشم پوشید، و بدین سان است که ترانه تو مدرسه انگلیسی تو خونه هاتون فارسی بر لب و زبان نونهالان ایرانی در آمریکا است. برنامه های ویژه در حد استطاعت کوشیدم تا دیدگاه های گوناگون را درباره روابط ایران و آمریکا بازتاب دهم، دیدگاه هایی که به طبع شماری را خوش می آید و خوش آمد و شماری دیگر را ناخوش. بر روی زمینه کوشش ما این بود که دریابیم گرفتگیر اصلی میان ایران و آمریکا چیست؟ از کجا نشأت می‌گیرد؟ از ملت‌ها یا دولت‌ها؟ از ایرج گرگین، رئیس پیشین شبکه دوم تلویزیون ملی ایران و از پایه‌گذاران بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، رادیو فردای امروز که رشته برنامه‌های رهروان مهرکین را پیگیری کرده است، خواسته‌ایم که به همین پرسش پاسخ دهد. ایرج گرگین:
به نظر من همونطور که به درستی در همین نوشته ها و برنامه شما منعکس است، رابطه ایران و آمریکا رابطه عشق و نفرت بوده در حداقل چند دهه گذشته. تا بعد از جنگ دوم و تا 28 مرداد 32 علی‌رغم همه تبلیغات ضد آمریکایی و به اصطلاح ضد امپریالیستی احزاب چپ خصوص حزب توده، همه چیز آمریکا محبوب مردم ایران بود. حتی اعضای احزاب چپ پس از دادن شعار و شرکت در تظاهرات علیه آمریکا برای دیدن فیلم‌های آمریکایی یا استفاده از هر چیزی که آمریکایی بود سر و دست می‌شکستن. در ایران البته فراموش نکنیم که در آن زمان دو تظاهرات بزرگ از طرف حزب توده علیه ورود هریمن و نیکسون برپا شد که در آن عده‌ای کشته شد. ولی بقیده من این تظاهرات عمدتاً حزبی بود و واقعاً به توده های عادی مردم ارتباطی نداشت. در اون زمان به خاطر داریم که اعضای سپاه صلح به راحتی در ایران فعالیت داشتن، همه جا بدون محافظ سفر میکردن و مورد استقبال حتی قرار میگرفتن. اصل چهار در تمام روستاهای ایران حضور داشت و بدون مانع به فعالیت ادامه میداد. این فضا البته همطور که میدونید در سالهای 50، سالهای نزدیک به انقلاب که جنبش‌های چرک شهری در ایران آغاز شد و چند تن آمریکایی به دست مجاهدین خلق کشته شدند، تغییر کرد. اما در زمینه مناسبات دو دولت من خودم شاهد بودم. من در 3 سفر پادشاه در گذشته، سفر او را از آمریکا از کاخ سفید و ملاقاتهاشو با شخصیت‌های آمریکایی پوشش می‌دادم و گزارش می‌کردم برای تلویزیون ملی ایران. آنچه که من شاهدش بودم احترام متقابلی بود که در آمریکا وجود داشت بین رهبران آمریکا و پادشاه ایران. ولی همچنان که در خاطرات علم هم الان آدم می‌خونه، این احترام متقابل به معنای این نبود که بین رهبران دو کشور اختلافی وجود داره. بسیار بسیاری از رهبران نظامی آمریکا از اینکه شاه مسترانه ارتش ایران رو مسلح میکرد و از آمریکا اسلحه میخرید ناراحت بودند. چرا؟ دلایل مختلفی داشت. و از طرف دیگه در این اواخر که ایران از نظر مالی قدرت پیدا کرده بود و به خاطر افزایش قیمت نفت درآمد ایران زیاد شده بود و ایران حتی به کشورهای بزرگی مثل انگلستان وام میداد، همطور که به خاطر داریم شاه در واقع به رهبران این کشورها نصیحت میکرد در مورد مملکت داری. من به خاطر دارم که در سفر فورد رئیس جمهوری آمریکا، شاه در برنامه میت پرس، برنامه مرکز تلویزیونی آمریکا، ملاقات با مطبوعات شرکت کرد و از من خواسته شده بود که به عنوان دستیار گردانندگان آمریکایی برنامه در استودیو حضور داشته باشم. در اون صاحب تلویزیونی شاه در واقع به آمریکاییان به شدت نصیحت کرد، تو همون چیزی که الان البته بسیاری از خود آمریکایی ها هم میگن که نفت ماده گرانبهایی است که نباید صرف سوخت و اینها بشه، بلکه باید صرف کارهای مهمتری بشه و شما هدر میدید این ماده گرانبها را و نصایح دیگری در مورد استفاده از انرژی و حتی مملکت دارید. من به خاطر دارم که روز بعد جورج کانلی فرماندار سابق تگزاس در یک برنامه تلویزیونی به شدت به شاه حمله کرد و حتی در کنگره در مجلس نمایندگان چند تن از نمایندگان این حمله رو دنبال کردن. در واقع نوعی تنش پنهان بین رهبران دو دولت حداقل وجود داشت، ولی به خاطر وجود جنگ سرد شاه دقیقا سیاست‌های دولت آمریکا رو مایل بود در منطقه اعمال کنه و به آنها میدون بده و به خصوص دوستی نزدیک با نیکسون و کیسینجر وزیر خارجه در اون زمان موقعیت او رو در منطقه در خلیج فارس محکم کرده بود. این جریان همچنان که بهتر میدونید اشاره کردید و همه میدانند بعد از انقلاب عوض شد. چرا اکنون چنین نفرتی بین دو دولت وجود داره؟ همچنان من معتقدم که این نفرت مربوط به دو دولته نه مردم دو کشور، ولی نباید این نکته رو به گمان من از نظر دور داشت که آمریکا موقعیتش در جهان عوض شده، سیاستش عوض شده. شاید بسیاری از افراد عادی ایران به خاطر سیاست آمریکا در قبال اسرائیل، شاید به خاطر سیاست آمریکا در قبال جنگ عراق یا حضور در افغانستان و مسائل این چنین، اون علاقه رو که در گذشته نسبت به آمریکا داشتن نداشته باشن. ولی در هر صورت به خاطر مسائل تاریخی، از اونجا که ایرانی ها همیشه نسبت به روس ها و انگلیس ها بددین بودن، این ریشه تاریخی داره در ذهنشون و تا جنگ دوم جهانی آمریکا محبوب مردم بود و هنوز هم نزد بسیاری از ایرانیان آمریکا محبوبیت بسیار داره. این اختلاف، این ضدیت و حتی این دشمنی و این نفرت مربوط به مدیران ضد کشور هست و آمریکا لطمه شدیدی در جریان گروگانگیری خورد حیثیتش و هر کسی که رهبری آمریکا رو بوده داشته باشه به ناگزیر در پس ذهنش این هست که این حادثه رو به گونه‌ای جبران کنه. دولت ایران ضدیت آمریکا یکی از ستون‌های انقلابش بود و جمهوری اسلامی ایران یکی از ستون‌های انقلاب ضدیت آمریکاست و اگر این ستون برداشته بشه به گمان بسیاری حتی بنای جمهوری اسلامی لرزان یا حتی ویران خواهد.
خود آقای اوباما میگویند که سران کنونی حکومت ایران تعریف جامع و مانعی که از ایران به دست میدهند ضدیت با آمریکاست. ریشه های این رو در مورد روحانیون ایران در کجا باید یافت آقای گرگین؟
میدونیم که آیت الله خمینی از سالها پیش زمان فعالیتش تقوم از شاید دوری که کتاب های مختلف نگاشت این سیاست ضد خارجی رو به خصوص، نه به خصوص ضد آمریکایی رو، سیاست ضد خارجی رو در پیش گرفته بود و این بعداً سیاسی شدن اسلامی که در ایران نوز گرفت، حتی کسان دیگری که در این زمینه نگاشتن، زمینه رو در ذهن طرفدارانشون در ذهن نسل انقلاب آماده کرد برای اینکه آمریکا رو شیطان بدونن و اون رو عامل بسیاری از بدبختی های ملت های مسلمان. این به گمان من بخشی دستاویزی است برای اسلام سیاسی از جمله روحانیون ایران، رهبران انقلاب جمهوری اسلامی که دشمنی بتوانند از طریق حمله به این دشمن پیوسته توده های مردم رو بسیج کنند یا ذهنشون رو مشغول کنند و یا خودشون در ذهن خودشون با داشتن این دشمنی زندگی کنند و فعالیت کنند و امور خودشون رو پیش ببرند. من فکر میکنم بخشش این هست. بخش دیگرش که ممکنه واقعی باشه واقعی 28 مرداد هست، یعنی به این معنی که بر سر نوشتن و گفتن و تبلیغات وسیع این در ذهن بسیاری جا گرفت که آمریکا یک دولتی رو که دولت ملی بود و ضد خارجی بود و منافع ایران رو پیگیری میکرد سرنگون کرده. البته اسنادی که همه جا هست نشون میده که تنها آمریکا در این قضیه عامل اصلی نبود، ایده از جای دیگری شروع شد، ولی خب در زمان دولت ایزنهاور و وزیر خارجش دالس این امر در واقع در واشنگتن هم طرفدار پیدا کرد در کاخ سفید و به اون عمل شد. سوم به گمان من مسائل فوق‌العاده است. ایران میخواد قدرت منطقه باشه. ایران با وجود که میخواد قدرت منطقه باشه و در خلیج فارس حرف اول و آخر رو بزنه، در واقع با اعمال خودش در دهه های گذشته، در دهه های بعد از انقلاب اسلامی، پای آمریکا رو به خلیج فارس باز کرد. شاه ایران با تمام قوا میکوشید که خارجی ها در خلیج فارس حضور نداشته باشند. دقیقا اتفاقی که بعد افتاد بعد از انقلاب جمهوری اسلامی عکس این بود، یعنی با ادامه یافتن جنگ با عراق و اتفاقاتی که بعد افتاد، حمله به سکوهای نفتی از جانب آمریکا، برخورد دریایی بین آمریکا، سرنگونی که مسافران ایرانی توسط ناو جنگی وینستنز، همه اینها این روابط رو به جایی کشوند که دیگه واقعا بخش نفرت بر بخش عشق برتری پیدا کرد. به گمان من این هم بخش دیگری است که در این سالها بر اون دولت توانسته پافشاری کنه و با وجود که آمریکا اکنون به معنای واقعی در خلیج فارس حضور پیدا کرده و در این سو و آن سوی ایران نیروهای نظامی حضور دارند، دولت جمهوری اسلامی با توپیدن به آمریکا، با حمله به آمریکا، با اتخاذ سیاست ضد آمریکایی خواهد بگید که من در این میان تافته جدا بافته هستم، سیاستی که چه بسا سرانجام بسیار به ضرر ایران تمام.
و چون قصه به اینجا رسید، شهرزاد لب از داستان فرو بست. دنیازاد خواهر کهتر شهرزاد گفت: ای خواهر، طرفه حکایتی گفتی، اما از پایان این راه دور و دراز ما را سخنی نگفتی. شهرزاد گفت: اگر از هلاک رهایی یابم. شهرزاد اگر از هلاک رهایی یابد چه خواهد گفت؟ نمیدانیم، اما میدانیم که شهرزاد امروز جای خود را به ابزار هوشربای فناوری‌های نوین سپرده است و این ابزار پاسخ دنیازاد را ای بسا این چنین بدهد. 3, 2, 1 Game over. اما همواره میتوان گیم یا بازی تازه ای را آغاز کرد. هیچ راهی نیست، کن را نیست پایان.
زلزله و انفجار اتمی ژاپن، قحطی سومالی و سیل پاکستان.
بار دیگه سفر ینگ دنیا. اونچه رئیس جمهور گفت، اونچه نگفت و اونچه که نخواست بگه. این جمعه 6 عصر تهران یک ساعت فرصت دارید که زنده و مستقیم بگید که چه فکر میکنید در این باره. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
ساعت 9:30 به وقت تهران. شنوندگان گرامی صبح بخیر، اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی‌راد هستم، میزبان شما در این بخش. ابتدا با سرخط آخرین خبرها. پاکستان به ایالات متحده هشدار داد در صورت ادامه اتهامات علیه آن کشور متحدی را از دست خواهد داد. درخواست شناسایی کشور فلسطین قرار است امروز به سازمان ملل ارائه شود. برهان الدین ربانی از رئیس جمهوری پیشین افغانستان امروز به خاک سپرده می شود. همسایگان افغانستان احیای جاده ابریشم را به گفتگو گذاردند. گروه 20 به حفظ ثبات نظام مالی متعهد شد. نیروهای شورای ملی انتقالی لیبی یک قرارگاه قوای قذافی را تصرف کردند. دانشمندان ذراتی را کشف کردند که سریع‌تر از نور حرکت می‌کند. یک ماهواره از کار افتاده ناسا به زودی به زمین سقوط می‌کند. در جریان سخنرانی محمود احمدی نژاد در سازمان ملل، ده‌ها تن از نمایندگان کشورهای غربی جلسه را ترک کردند. شورای هماهنگی راه سبز امید خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی برای نجات از بن‌بست کنونی در ایران شد. در آغاز مهر ماه 3 معلم زندانی در اوین میگویند در مسیر آگاهی تا رهایی گام برمی‌دارند. وزارت خارجه ایران میگوید دو آمریکایی بازداشتی به درخواست مقامات کشورهای دوست آزاد شدند. وزیر خارجه بریتانیا میگوید کشورش با ایران دشمنی ندارد. رهبر کاتولیک های جهان در سفرش به آلمان با اعتراض چند هزار تن روبرو شد. در انتخابات داخلی حزب کارگر اسرائیل، یک زن روزنامه‌نگار به ریاست این حزب برگزیده شد. روز پنجشنبه ارزش سهام در بازارهای مالی آسیا، اروپا و آمریکا بار دیگر سقوط کرد. محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در گفتگو با رسانه‌ها گفت برقراری روابط میان ایران و آمریکا به نفع هر دو کشور خواهد بود. ساعتی پس از این مصاحبه‌ها دبیر کمیسیون امنیت ملی در تهران گفت این کارها به دولت نیامده است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فریدون زرنگار.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی که برای شرکت در مجمع سالانه سازمان ملل به نیویورک رفته است، در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی جام جم درباره روابط ایران و آمریکا گفت اصل سیاست خارجی ایران بر گفتگوست و ایران معتقد است که قطع رابطه ایران و آمریکا به ضرر هر دو کشور است. آقای احمدی نژاد همچنین در گفتگو با شبکه آمریکایی ABC روز چهارشنبه گفت دلیلی برای تنش در روابط ایران و آمریکا وجود ندارد، اما آینده این روابط به رفتار آمریکایی‌ها بستگی دارد. دولت آمریکا به گفته آقای احمدی نژاد یک جانبه قطع رابطه کرده است و باید اخلاق و رفتار خود را اصلاح کند، چون داشتن رابطه هم به نفع آمریکا و هم به نفع ایران است. از فریبرز مختاری استاد دانشگاه در واشنگتن میپرسم تا چه اندازه این گفته‌های آقای احمدی نژاد میتواند به بهبود روابط کمک کند. فریبرز مختاری:
البته خب بهبود روابط ایران و آمریکا به نفع هر دو کشور خواهد بود. این توضیح واضحاته. این صحبت برمیگرده به سالهای گذشته، زمانی که دولتی که قبل از آقای احمدی نژاد سر کار بود روابط ایران و آمریکا صحبتش پیش اومد و بلافاصله جبهه‌گیری شد و برنامه شون رو به هم زدن. این درست بازگشت به همون بازی سیاسی اون دوره است. به قول آمریکایی‌ها نشنال اینترست، منافع ملی ایران و منافع ملی آمریکا در اون منطقه واقعا با هم تفاوت زیادی ندارن.
در واکنش به گفته‌های محمود احمدی نژاد، علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در تهران گفت دولت در این زمینه اختیاری ندارد. به گفته آقای بروجردی ارتباط با آمریکا از شؤونات شورای عالی امنیت ملی است و تصمیمات این شورا هم بدون نظر آقای خامنه‌ای قابل اجرا نخواهد بود. فریبرز مختاری میگوید اختلاف در ایران بر سر رابطه با آمریکا موضوع تازه‌ای نیست.
امور سیاسی داخلی ایران طوری پیش اومده که هر کسی که قدم اولو بذاره بر علیهش بلند میشن، به خاطر اینکه نمیخوان کس دیگری به غیر از خودشون برای بهبود روابط ایران و آمریکا کردیت بگیره.
اما آیا اصولاً در آمریکا هم آمادگی برای برقراری رابطه با ایران وجود دارد؟ فریبرز مختاری:
در آمریکا این موضوع باید توسط رهبران ملی کشور توضیح داده بشه. الان متاسفانه به خاطر پیشامدهای چند سال اخیر درست یک پرده سیاهی کشیده شده جلوی افکار عمومی و اون پرده باید کنار کشیده بشه. حقایقی که وجود دارن درباره منافع ملی ایران و منافع ملی آمریکا، اینا باید از پشت پرده بیرون بیاد. متاسفانه الان نظری که مردم آمریکا دارن، نظر عمومی آمریکا از ایران خیلی خیلی منفیه و بنابراین اون نظر منفی جلوگیری میکنه از اینکه کسی واقعا منافع ملی آمریکا رو و منافع ملی ایران رو با هم در نظر بگیره. منافع ملی آمریکا که مربوط میشه به خاورمیانه و با منافع ملی ایران با هم خیلی نزدیک هستن، اغلب ناگفته میمونن. سیاست ایران فرض بکنین در خاورمیانه، در قبال عراق، در قبال افغانستان، در قبال خلیج فارس، واقعا با سیاست آمریکا چندان مخالفتی نباید داشته باشه و معمولا هم در گذشته در موقعیت‌های مختلف با هم همکاری داشتند.
گروهی از فلسطینیان خشمگین از سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در سازمان ملل در خیابان‌های رام الله و غزه تظاهرات کردند. کاخ سفید اعلام کرده که در صورت طرح مسئله به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین در شورای امنیت، آمریکا با استفاده از حق وتوی خود آن را رد خواهد کرد. همزمان فلسطینیان میگویند از طرح این درخواست دست نمی‌کشند. کیوان حسینی و آنچه روز پنجشنبه در سرزمین‌های فلسطینی رخ داد.
صبح روز پنجشنبه نزدیک به 1000 فلسطینی با تابلوهایی که رویشان شعارهایی علیه باراک اوباما نوشته شده بود در برابر دفتر محمود عباس در شهر رام الله جمع شدند. آقای عباس الان در نیویورک است و مشغول تلاشی نفسگیر برای جلب حمایت‌های بیشتر از طرح به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین در سازمان ملل متحد. معترضان از برابر دفتر او در رام الله به سوی مرکز شهر راه پیمایی کردند و شعار دادند شرم‌آور است که آمریکا از اشغال حمایت می‌کند. در شهر غزه نیز گروهی نزدیک به 300 نفر در برابر دفتر نمایندگی سازمان ملل شعارهایی علیه باراک اوباما سر دادند. باراک اوباما در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل بار دیگر موضع خود را در برابر به رسمیت شناخته شدن فلسطین تکرار کرد، بیان که به اشغال اراضی فلسطینی توسط اسرائیل یا ساخت شهرک‌های یهودی نشین در مناطق اشغالی هیچ اشاره‌ای بکند. آقای اوباما گفت که برای حل مسئله خاورمیانه و دستیابی به صلح راه میانبری وجود ندارد. اتحادیه کارگران فلسطینی اعلام کرده که در اعتراض به موضع آمریکا روز جمعه در برابر سفارتخانه‌های آمریکا در سراسر جهان عرب تظاهراتی برپا می‌کند. همزمان سازمان حماس نیز شدیداً علیه سخنرانی آقای اوباما موضع گرفت. سامی ابو زهری سخنگوی حماس گفت که این سخنرانی نشان می‌دهد آمریکا در مناقشه اسرائیل و مسئله اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط این کشور بی‌طرف نیست. این در حالی است که سازمان حماس پیشتر مخالفت خود را با طرح محمود عباس برای به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین در سازمان ملل اعلام کرده بود. روزنامه‌نگاران در سه روزنامه اصلی فلسطینی نیز مقالاتی مشابه علیه سخنان باراک اوباما منتشر کردند. ستون نویس روزنامه الایام در شماره روز پنجشنبه این روزنامه نوشته است سخنرانی اوباما برای کسانی که انتظار داشتند از او چیز تازه‌ای ببینند ناامید کننده بود و به خشم شدید دامن می‌زند. روزنامه القدس که پرفروش‌ترین روزنامه فلسطینی است نیز به نقل از احمد طیبی نماینده عرب پارلمان اسرائیل نوشته است اوباما در یک سخنرانی از موج خیزش‌های جهان عرب حمایت کرد در حالی که تمامی تعهداتش به فلسطینیان را نادیده گرفت. موضع قدیمی آمریکا در مناقشه اسرائیل و فلسطینیان حل مشکل از راه مذاکره است. طرح به رسمیت شناخته شدن فلسطین در سازمان ملل با مخالفت اسرائیل روبرو شده است و به گفته دولت آمریکا این مخالفت موجب می شود تا عملاً حتی به رغم به رسمیت شناخته شدن فلسطین تحولی در زندگی فلسطینیان دیده نشود. موضوعی که برخی از سیاستمداران عالی رتبه فلسطینی نیز آن را تایید کردند. با این همه و به رغم تمامی مخالفت‌ها، تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرده که درخواست خود را برای به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهد کرد.
گزارش همکارم کیوان حسینی را شنیدید از تظاهرات دیروز در سرزمین‌های فلسطینی.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
شنوندگان عزیز، در اینجا به پایان این بخش خبری میرسیم. 20 دقیقه دیگر با بخش بعدی خبرها و گزارش ها باز هم با شما خواهم بود. تا آن موقع با موسیقی همراه ما بمانید.